رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من که یومرسی اتا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته به راه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبک دوش کرد. فرمانی برکناری این افراد روز 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه های دهشت افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 هم از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طرحریزی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخازی به نام لنین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روز 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود، زیرا این نفر خوب می‌داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت میکنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر میکنم که ما موفق میشویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روز 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌داند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمان آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روز 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیروی های پیروی گروه دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقت‌های اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می‌آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپوراسیای اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بای بچه که یکی از رهبران عالمی جنایی ازبکستان گفته می شد آخری هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روز 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند اسم گلنارا کریموا دختری رئیس جمهوری پیشین ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته میشد که او در دوران حکومتداری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باوجود اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال و 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقمی 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پس سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری می شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من مرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یورف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یورف منع است. حورنیسا اساقوا مادر بزرگمهر یورف روز 22 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یورف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یورف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یورف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. مادر بزرگمهر میگوید
روزای 14 برده باشن اگر ما 16 هم دفعه میدیم یا اونجا یک کس دفعون کردیم همی خیلی خیلی حالی اکلا حساب کرده شده کلیم که یا 15 همه یا 20 همه ممکن که بریم اوقاتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نیتیم نمیدونیم اولی دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی هم نمیدونم کالی
بزرگمهر یورف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمت اثبات شده و قانونی می نامد. اخیراً بزرگمهر یورف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یورف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیرماه سال 2015 چند هفته بعد غیرقانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یورف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یورف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عمومی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخباری عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یورف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یورف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دکبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان های افغان عنوان می کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتموف پلکونیکی مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه‌های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه به مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطری مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلیل های امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تو قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر می دیند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم با نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی، ضد هوایی و ماشین های زیرهپوش و چرخبال ها داد. عزیز باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ با کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی راه حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمد های قانونی تجارت و داد و ستد های قانونی ادامه بدیم تا رفت آمد ها و قاچاقبر های غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه ای که ما رفت آمد های قانونی را محدود و مشکل می سازیم به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی های مواد مخدر زیاد می شود. حالا ما شما می دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ میگره قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که در نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنیم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیر قانونی
با وجود نگرانی های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندروی دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد حالا در پی با گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را بر روی افغانستان بست.
دقیقه ها می گذره از بری ما با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شایره رحیم جان رهبری مرکز تازه تأسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازه کریموه در رسای نخستین ماه انور برگزار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیاربک امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازه کریموه درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیاربک امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوما یا سرطان بغوم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک، ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حد اقل این همه عملیات $100,000 را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان می گوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت، نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خوشحالم که خبر هنرمندان من چشمداش نبودم که تا این حد میان همدیگر یک اتحاد خوب دارند و اکثریت آمادند که برای ما نه تنها از لحاظ اونی که در کنسرت شرکت ورزند کمک کنند، بیشتری از اونها آماده هستند حتی بغیر اون که در کنسرت شرکت کنند با مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیاربک برای معالجه این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازه کریم و به این خیلی خوشپسند یاور است. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون اینا خونک ستاره‌هایی که با خاول مردم شکر میکنند که پویایی صنعت ما اگر آنها نباشند میلنگند، ازشون خسته بکنیش نشان نمیدهد و جز صدردین نجبینی که چون همشگی از اردنیت خودش به خوبی درک میدهد.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پا پرطرفدار است که معمولاً تالارهای بزرگ را جمع می‌کنند و از حضور آنها برنامه خیریه می‌تواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریمه و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه‌های شهر خوجند هنرنمایی می‌کند، از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیاربک می‌باشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرقیزستان دلنازا کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم شکم پسرش وجود یک آماس را در روده دیاربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو توانی خود و اویلش این مشکل را پشت سر خواهد کرد، ولی بعدی معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است، بدون مثلا که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالا میخنده میفهمد، لیکن میفهمد که بیمار است. میکی هر روز میگه که کی خونه میرم، درد دیدی بوده گیسه ولی نمیفهمد، خدا باشکر که نمیفهمد. حالی
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود، بر اثر ورم بغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته تبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک، تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخوان میگوید از آن که درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران قدر فرزندش سهامگذار شوند، به نهایت مننتدار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیاربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازه در 3 روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان، در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود، چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبث دختر کلونی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاهی کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو‌ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشه‌شان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برایند. ماه ایول سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند، اما پاسخی رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردند، نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانسی سقورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا درآمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکر الله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوزها، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند و تا 60 سالگی پول نفقه از شب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون نوی نفقه سال 2014 بس که همو درامجه نویستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگرانی که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی، راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند، بی‌نفقه ماندند. آژانسی نفقه تاجیکستان تعیین نفقه با چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تأمینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانسی نفقه را به دادگاه کنستیتوسیونی کشاندند چون حقوق‌های کنستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده، فرمایش آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه را خلاف قانون‌های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شده متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است، با قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایوا معاون رئیس آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
برای تعیین نفقه‌های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در برای نفقه‌های کسبی عملی شد و عینی ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه‌های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسئله وی بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاه کنستیتوسیونی در حکم صادر کردهش به حکومت تاجیکستان و آژانسی نفقه دستور داده است که مشکلات در تأمین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کنند. بنابر اطلاع آخری آژانسی سغورته اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر میبرند. عین زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53، نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جناب نصرالدین زاده افزود گذاشتن ارچه های سالینوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تا چند سال اخیر تجلیل سالینوی میلادی در شهر کلاب کمرنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلاب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که او هر سال برای جشنگیری سال نو میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید هم‌اکنون با گذاشته شدن ارچه های سال نو در شهر کلاب قصد دارد این سال سال نو میلادی را در خود کلاب جشن گیرد.
کی داوال دیگر در کلاب توزه نمی کردن خدش نمی گرفتن خدشان بهترین خدمت توزه می کردن زمان جورد امروز که کلوب دارم نمی شونم این هم در باید کیس هم توزه میکنگم کلوب را تشکیل شدم جا بسیم نارین در دیشان بی
میگوید فریدون. اما برخی خانواده ها در کلوب برعکس فریدون سال نو میلادی را جشن نمی گیرند و میگویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زلفیه یک ساکن کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نو میلادی را جشن می گرفتند، اما هم‌اکنون برادرانش آنها را نمی‌گذارد که سال نو را جشن گیرند. زلفیه گفت که با او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کرده‌اند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می‌گیرند.
چی زی کار کورای دولتی را قید می‌کنند، ما در خانه شخصت زاد روزی تای کالونی قیدش می‌کنند. سال نو گفته نه، برای واسه برادرامون میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نوی ما نیست، سال نوی ما و تو چی اید قربان اید رمضان.
میگوید زلفیه حالا در کلاب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد، بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را به یادشان می آورند و با هم در سر دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوه یک ساکین کلاه به آزادی گفت که او هر سال سالی نو را در حلقه خانواده اش جشن میگیرد، اما سالی 2017 با فرق از سالهای دیگر به او خاطره های خوب گذاشت.
سالی 2017 برای